ساعت 11 در تهران. این صدای رادیو فرداست. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که از امروز دوشنبه بهای نان در ایران 30% افزایش می‌یابد. فعالان دموکراسی خواه در هنگ کنگ با پلیس درگیر شدند. و ارتش عراق پرداخت حقوق به نام 50,000 نامه جعلی را متوقف کرد. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری های ایران، از امروز دوشنبه با آغاز اجرای طرح اصلاح فرایند تولید و عرضه آرد و نان، بهای نان تا 30% گران می شود. در پی انتشار این خبر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفت دولت قصد افزایش قیمت نان را ندارد، بلکه با استانها اجازه داده است برای جبران هزینه های نانوایی ها و بهتر شدن کیفیت نان، قیمت آن را حداکثر تا 30% افزایش دهند. آقای نوبخت تاکید کرده است که دولت همچنان یارانه گندم را پرداخت خواهد کرد و افزایش قیمت نیز در استانهای مختلف میتواند از دوشنبه یا از چند هفته دیگر انجام شود. فعالان دموکراسی خواه در هنگ کنگ بامداد امروز دوشنبه هنگامی که قصد برپایی تظاهرات در اطراف مقر دولت را داشتند با پلیس درگیر شدند. بنابر گزارش ها، نیروهای پلیس با باتون، اسپری فلفل و گاز اشک‌آور به معترضان که به عنوان نماد اعتراض‌های دو ماه اخیر چتر در دست داشتند حمله کردند. معترضان میگویند با مسدود کردن خیابان‌های اطراف مانع از حضور مقام‌های دولت محلی در محل کارشان خواهند شد. معترضان خواستار برگزاری انتخابات آزاد و لغو تصمیم جدید دولت مرکزی چین در تعیین صلاحیت نامزدها هستند. به گفته دفتر نخست وزیر عراق، 50,000 نامه جعلی در فهرست حقوق بگیران ارتش این کشور شناسایی شده است. بنابر اطلاعیه دفتر حیدر العبادی، این پرداخت ها متوقف شده است. سخنگوی نخست وزیر عراق نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است تحقیقات در مورد پرداخت حقوق به نیروهایی که وجود ندارند از چند هفته پیش و به دستور حیدر العبادی آغاز شده. به گفته یک نظامی که نامش فاش نشده، در این فهرست از جمله نام سربازانی دیده می شود که ترک خدمت یا کشته شدند. خبرگزاری ها احتمال دادند این مبالغ به حساب نظامیانی که در فساد مالی دست دارند ریخته شده است. به گفته یک کمیسیون مرکزی انتخابات مولداوی، تا کنون حدود 80% از آرای انتخابات پارلمانی که روز یک شنبه در این کشور برگزار شد شمرده شده است. بر پایه نتایج اولیه، احزاب هوادار اتحادیه اروپا از سایر رقیبان پیشی گرفتند. دو حزب سوسیالیست و کمونیست که خواستار ارتباط نزدیکتر با مسکو هستند، تا کنون حدود 40% از آرا را به دست آوردند. پارلمان مولداوی 101 کرسی دارد و میزان مشارکت در انتخابات دیروز حدود 56% گزارش شده است. به گفته مسئولان سازمان ثبت احوال ایران، در 8 ماه نخست امسال استان قم بیشترین و استان گیلان کمترین میزان تولد را داشته است. علی اکبر محزون، مدیر کل دفتر اطلاعات آمار و مهاجرت این سازمان، در گفتگو با خبرگزاری مهر، آمار متولدین 8 ماه نخست امسال را بیش از 1,000,000 نفر ذکر کرده است که نسبت به 4 سال قبل 4.1% افزایش نشان می‌دهد. به گفته این مقام مسئول، میزان طلاق در این مدت 8.5% افزایش داشته و میزان ازدواج نیز 6.5% کاهش یافته است. اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، به همراه عبدالله رئیس اجرایی دولت این کشور صبح امروز دوشنبه عازم اروپا شدند. بنابر اطلاعیه‌ای که ریاست جمهوری افغانستان منتشر کرده، آقای غنی امروز در بروکسل با ینس استولنبرگ، دبیرکل ناتو دیدار و در نشست وزیران خارجه ناتو سخنرانی خواهد کرد. رئیس جمهوری افغانستان سپس به لندن خواهد رفت و پس از انجام دیدارهایی با مقام‌های بریتانیا، روز پنجشنبه در کنفرانس لندن در مورد افغانستان سخنرانی خواهد کرد. این سفر در حالی انجام می شود که نیروهای رزمی ناتو تا 1 ماه دیگر از افغانستان خارج خواهند شد. و اما آیت الله علی خامنه ای از نیروهای مسلح ایران خواسته آمادگی خود را بدون در نظر گرفتن آنچه که او محاسبات سیاسی خوانده مرتبا افزایش دهند. آقای خامنه ای همچنین از نیروی دریایی ارتش ایران خواست که با افزایش به گفته او روزآمد آمادگی ها و توانایی های نظامی، نقش خود را در حفظ امنیت استمرار دهند. همکارم کیان معنوی در گفتگو با الکس وطنخواه، کارشناس مسائل نظامی و عضو بخش امنیت مؤسسه اطلاعاتی جونز در آمریکا، نخست پرسیده که تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر بالا بردن آماده باش نیروهای مسلح ایران به خاطر چیست؟ الکس وطنخواه:
ببینید در منطقه خاورمیانه خطر کم نیست و بزرگترین خطری که امروز ایران جلوش ایستاده همون خطر دولت اسلامی در کشور عراقه، ولی این خطری نیست که ما بتونیم بگیم فردا شورشگران دولت اسلامی از اون ور مرز میان به داخل ایران و بعد ارتش به قول معروف خودشو بسیج کنه جلو مرز با اینا وایسه. این خطری نیست که فردا اتفاق بیفته. من خیلی بعید میدونم که آقای خامنه‌ای همچین خطری در نظر داشته. فکر میکنم آقای خامنه‌ای این حرفو زده و ایشون هر چند وقتی همچین حرفایی برای سران ارتش میزنه. در دوران نظام جمهوری اسلامی از روز اول انقلاب اسلامی بین ارتش و سپاه پاسداران اختلافاتی بوده و آقای خامنه‌ای در این چند سال اخیر خیلی با دقت به این مسئله سعی میکنه که ارتش خودشو از نظام جدا نکنه و خودش رو ناخودی نبینه. یعنی این فکر میکنم انگیزه آقای خامنه‌ای با این حرفش برای ارتش این بوده که شما هم جزء این نظام جمهوری اسلامی هستی، ولی خطری به خصوصی من نمیبینم.
خب ممکنه که احتمال حملاتی از جانب اسرائیل ایشون در نظرش باشه؟
من بعید میدونم. من فکر نمیکنم که دیدگاه جمهوری اسلامی این باشه که اسرائیل بخواد به ایران حمله نظامی کنه. نه اینکه فقط ایرانی‌ها این دیدگاه رو داشته باشن، من فکر می‌کنم بیشتر کارشناس‌های آمریکایی هم این دیدگاه رو دارن که اسرائیل تنها حمله به ایران نمی‌کنه چون اون کاری که باید انجام بده رو نمی‌تونه، توانایی نظامیشو نداره که بتونه تمام برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو با یک حمله نابود کنه. برای همین هم این کارو نمی‌کنه. برای همین هم انگیزه اسرائیلی‌ها همیشه این بوده که آمریکا این وزنه سنگین رو برداره و خودش اگر احتیاج باشه این کارو، یعنی حمله نظامی به ایران، انجام بده. به خصوص وقتی که هنوز آمریکایی‌ها و تمام کشورهای اروپا دارن با ایران مذاکره دیپلماتیک میکنن، اسرائیل این کارو کنه خودشو خراب میکنه و این از نظر سرمایه گذاری چیز خیلی سنگینی که من بعید میدونم اسرائیل بخواد این کارو کنه.
آقای خامنه‌ای در سخنان روز یکشنبه خودش همچنین به مسئله سواحل مکران در جنوب شرق ایران در مجاورت دریای عمان اشاره کرده، بخشی از استان سیستان و بلوچستان ایران، و گفته که برنامه‌های آبادسازی این مناطق باید سرعت بگیره. اهمیت این منطقه چیه؟
ببین بعد جنگ ایران و عراق سال 91 تمام میشه گفت داکترین دفاع ایران که از زمان شاه از دهه 60 به طرف عراق بوده برمیگرده و به ایرانی‌ها اینو قبول میکنن که آقا دیگه عراق چون آمریکا خوردش کرد حالاها دیگه خطری برای ما نیست و تمام میذارن از اون دوره آقای علی شمخانی و اینا میرن تو کار قوی کردن نیروهای ناوی خودشون، دریایی خودشون در خلیج فارس و دریای عمان. چرا؟ چون خطر جنگ رو با آمریکا میدیدن نه با عراق و حمله رو از جنوب میدیدن. داره همینی که شروع میکنن نیرو هواییشون کاری نمیکنن، خیلی نیروی دریاییشون و روی بالاستیکش، یعنی روی موشکاشون کار میکنن. و تو این کارا تا حدود میگم 15 سال پیش بود، دقیقاً یادم نمیاد که اتفاق افتاد، ولی تقسیم کردن، خلیج رو دادن به سپاه، دریای عمان رو دادن به ارتش، بهش میگن بلو نیوی. یعنی شما نگاه کنید به کشتیهای ارتش، اونها هم که میرن تو دریای مثلا گالف ایدن و اینا دنبال کانتر پایرسی، سپاه کارا نمیکنه، سپاه مونده تو خلیج فارس. این تقسیم بندی ها رو هم کردن. شما گفتی ساحل مکران، اینا من به ذهنم اومد. ساحل مکران یعنی دریای عمان، یعنی هرمزگان و بلوچستان، و اون تا اونجایی که من میدونم میفته زیر ماندیت ارتش، نیروهای ارتش، نه سپاه.
الکس وطنخواه به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد. 00420211122112 شماره پیامگیر ماست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
مردم ایران خیلی نق می‌زنن. دیگه از این حکومت چی می‌خوان؟ در هر امر خوبی جمهوری اسلامی یا آخر یا یکی مونده به آخر. در هر امر بدی نمره اول. از این بهتر میشه؟
درسته اینا میگن بیگانه، بیگانه اینا هستن که برای مردم ایران اینقدر ظلم میکنن، اینقدر ستم میکنن. آقا خودش که بیگانه هست برای این مملکت، هیچ، یه بیگانه دیگه هم آورد و گذاشت توی قوه قضاییه. این بیگانه هر چی به ذهنش میاد برای این مملکت، برای این مردم تحمل میکنه. اینا بیگانه هست، نه رتی الفردا بیگانه هست. رتی الفردا مال ایرانی هستن. خدا فریاد ما ملت ایران برسه. وان صیبت ها، وان صیبت ها.
آقای سردار حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضا سپاه، این چه حرف جالبی است که شما زدید. برد پهپادهای ایرانی فراتر از 3000 کیلومتر شد. حالا میخوام بدونم واقعا برد جیب مردم ایران، قدرت خرید مردم ایران چقدر شده؟ جز اینه که ایران داره پهپاد میسازه برای برادران اخوان المسلمین و نمیدونم برادران حماس و برادران حزب الله لبنان و زیادن قراره که پول نفتی که سرمایه بنده و امثال بنده و سرمایه آیندگان ما هستش قرار است تو جیب برادران روسی بره، در دبارش 4 تا کالای چینی به ما تحویل داده بشه. آخه این چه مملکتی؟ مردم ایران دلشونو به چی خوش کردن؟
جناب آقای علی اکبر ولایتی، مشاور ارشد آقای سید علی خامنه ای، می فرمان که سخن رهبر فصل الخطاب است و از اونجایی که ایشون گفتن که با مذاکرات تمدید توافق موافق هستن و از تیم مذاکره کننده هسته‌ای حمایت می کنند، لذا هیچ کس نباید انتقادی بکند یا اینکه مخالف باشه. خب مشکل ملت ایران هم همینه که یه نفر واسه مملکت تصمیم میگیره، یک نفر همیشه برای مردم میخواد تصمیم بگیره و اون یک نفر پاسخگوی مردم نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کاهش شدید شاخص ارزش بورس در تهران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز نوشین سعید حسینی با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد است. احمد علوی از دلایل کاهش شاخص بورس در تهران میگوید.
شاخص بورس اوراق بهادار معمولا با افزایش ریسک و همزمان کدر شدن چشمانداز بازده و سوداوری کاهش پیدا میکنه. اگر از این منظر به این شاخص ها نگاه بکنیم، به نظر میرسه که تکانه مربوط به انجام نرسیدن مذاکرات هسته‌ای عاملی بوده که این فرایند رو آغاز کرده. اما در کنار این عامل سیاسی، عوامل اقتصادی مانند سقوط قیمت نفت خام که نماد کسر بودجه دولت و افزایش قیمت دلار هم بر شاخص مؤثر بوده. این دو عامل در پیوند با عوامل دیگری مانند ظرفیت پایین بنگاه‌های اقتصادی، چشم‌انداز روشنی که برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی باقی نمیگذاره و به هر حال نشانه ریسک بالاست در آینده، بنابراین طبیعیه که شاخص بورس سقوط میکنه.
آقای علوی، معنای سقوط شاخص بورس اوراق بهادار چی هست؟
شاخص بورس اوراق بهادار به عنوان بخش مالی اقتصاد نماد ارزش دارایی های یک جامعه است. افزایش اون به معنی افزایش دارایی های جامعه و ثروتمند شدن اون و بالعکس کاهش اون به معنی کاهش ارزش دارایی های جامعه و از دست رفتن ثروت هاست. با سقوط شاخص بورس ارزش دارایی سهامداران و بنگاه ها سقوط میکنه، بنابراین ارزش دارایی های فعال در بورس اوراق بهادار وابسته به ثبات سیاسی و اقتصادی، کاهش تنش و همکاری با سایر کشورهاست و در صورتی که این چانه‌زنی های دیپلماتیک طولانی بشه، امید سرمایه گذاران از دست میره. البته فراموش نشه که همزمان با کاهش شاخص بورس تهران، شاخص بازارهای بورس کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هم به شدت کاهش داشت که اون البته دلیلش مسئله بازار نفت.
پیامد چنین سقوط شاخص بورس اوراق بهادار چی هست؟
از کارکردهای مهم بورس اوراق بهادار که جذب سرمایه سرگردان و یا راکت به و فعال کردن اون در سرمایه گذاری های بنگاه های اقتصادی و فعال کردن در به اصطلاح صنایع. شرایط فعلی به معنی فرایندی متضاده، به این معنا که سرمایه از بازار بورس اوراق بهادار فرار میکنه و در نبود بازار مسکن تبدیل به سرمایه های سرگردان و راکد میشه که در فعالیت های زودگذر و سوداگرانه و انگلی به کار گرفته میشه. چون این فعالیت های معمولا کمکی به حل مشکلاتی از جمله بیکاری یا خروج از رکود نمیکنه و حتی میتونه مخرب هم باشه.
با پایان گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی و احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد به پایان این بخش خبری رسیدیم. فرصت دارم شماره پیامکگیر رادیو فردا را اعلام کنم: 2420-603-8741-50 و همینطور 2079260-11-57-30. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.